حمید میرزاخانی از زنجان نوشته امروز روز شماست. شما رزمازمایان ایران زمین که طلایه‌داران میهنی پاینده و سربلند باشید. شما در دل ما مردم جای دارید. روزتون مبارک. دلیر مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران. با عرض سلام از بخیر خدمت شما به همه مردم ایران، حمید میرزاخانی زنجان. وقت و عاقبت همتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از این که با ما همراه هستید. توی این بخش میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر مرجان بدیعی، کارشناس جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و استاد دانشگاه تهران و همینطور مدرس جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک. خانم دکتر سلام و درود به شما، هستتون بخیر. به ایران جوان شبکه جوان خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و همچنین مخاطبین محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
من صدای حضرت عالی رو خیلی صدا رو به زحمت میشنوم.
الان سوران امینی صدا رو ما
من ممنون میشم.
الان بهتر شد خانم دکتر؟
یه کمی بهتر شده. اگه باز بلندتر بشه من ممنون
بله
میشم.
بله حتما. سوران امینی یکی از بهترین صدا بردارها سران صدای ما رو درست میکنه. خب خانم بدیعی، دلم خواهد این بخشی که با حضرت عالی گفتگو میکنم راجع به اهمیت تنگی هرمز از نظر ژئوپلیتیک و همینطور دست برتر ایران برای ما صحبت بکنید که اساسا چرا تنگی هرمز به لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیایی اینقدر مهمه در جهان.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا بحث رو در زمینه تنگی هرمز معمولا از هم دیگه جدا میکنیم. یکی از نظر خود جغرافیای سیاسی هست و یکی از نظر ژئوپلیتیکه.
بله.
از نظر جغرافیای سیاسی یا پولیتیکال جیوگرافی ما بیشتر به موقعیتش نگاه میکنیم، یعنی اینکه این تنگه در کجا قرار گرفته. موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز که تاثیر بسزایی هم داره در اهمیت ژئوپلیتیک اون، یعنی خود این تنگه موقعیتش یه موقعیت جغرافی سیاسیه ولی اهمیت اون بروز پیدا میکنه در ژئوپلیتیک. مهمترین اهمیت جغرافیای سیاسی اون این هست که ضلع شمالی اون عمدتا ایران هست و ضلع جنوبی اون کشور عمان. پس بنابراین ما با دو تا کشور در این تنگه مواجه هستیم. نمیخوایم بگیم که عمدتا کشورهای دیگه ای نیستن، ولی اونچه که مسلم هست در دو طرف تنگه شما فقط با دو تا کشور مواجه هستیم. این که کشورهای دیگه در حاشیه این تنگه در ادامه اون وجود دارن بحث نیست، ولی اینکه شما در دو طرف تنگه با دو تا کشور مواجه هستید این مهمه. نکته دیگه ای که از نظر جغرافی سیاسی برای ما حائز اهمیت هست طول و عرض جغرافیایی تنگه هرمز هست، به خصوص عرض جغرافیایی. چون ما یه چیزی داریم در جغرافیای سیاسی دریاها و اون این هست که ما تقسیمات دریایی داریم، یعنی از مبدأ به اصطلاح آبهای سرزمینی وقتی میان به سمت آبهای آزاد طبقه بندی میکنیم، آبهای داخلی که کنار میرن، بعد میایم یعنی آبهای داخلی رو که میذاریم کنار از مبدأ به بعد رو ما میایم تقسیم بندی میکنیم، بعد میشه آبهای سرزمینی. ایران هم 12 مایل دریایی برای خودش مرز دریای سرزمینی گرفته. کشور عمان هم 12 مایل دریای سرزمینی گرفته. حالا در باریکترین عرض تنگه هرمز وقتی شما میرید نگاه میکنید میبینید اصلا عرض تنگه در برخی جا 21 مایله، در حالی که شما عرض دریای سرزمینی ایران که 12 مایله، عرض دریای سرزمینی عمان هم که 12 مایله عملا میشه 24 مایل، در حالی که عرض تنگه در برخی جا 21 مایله، اصلا جایی نمیمونه برای آبراه بین المللی. پس بنابراین این اصلا کل به اصطلاح بخشی از این آبراه عمدتا در دریای سرزمینی ایران قرار میگیره. پس این اصطلاحات حقوق بین الملل عمدتا باید با اجازه خود ایران باشه. حالا اینکه ما زمان صلح چجوری عمل میکنیم و زمان جنگ به چه ترتیبی عمل میکنیم اون یه بحث دیگه هست. از نظر شکلی باز این تنگی هرمز از نظر شکل جغرافیایی سیاسی ما معمولا به شکل هم اهمیت میدیم. یه شکل مثلا باریکه دریایی خمیده شکلی هست که در منتها علیه شرق خلیج فارس واقع شده. ما به این شکل رو در حقیقت آخرین جایی میدونیم که پس از اون وارد یه آب دیگه میشیم، یه به اصطلاح دریای دیگه میشیم به نام دریای عمان میشیم. یعنی اگر ما این تنگه رو رد بکنیم بعدا با یه دریای دیگه ما مواجه میشیم، اما در حالی که در خیلی وقتا ما ممکنه که اصلا ما با چنین تنگه‌ای هم روبرو نباشیم و با یه گذرگاه بسیار، اونم گذرگاهه ولی با یه گذرگاه بسیار طویلی، ما ممکنه که خب وارد دریای دیگه بشیم که اصلا ممکنه هیچ اهمیتی هم نداشته باشه. ولی در اینجا شما با یه باریکه دارید که عرضش کمه، خمیده شکله، در آخرین به اصطلاح قسمت شرق خلیج فارس واقع شده و از این که بگذرید وارد یه دریای دیگه میشین که این دریا عملا وارد آبهای آزاد میشه، یعنی شما رو وارد میکنه به دریا، به اقیانوسی به نام اقیانوس هند وارد میکنه. مورد دیگه که باز از نظر جغرافی سیاسی باز برای ما اهمیت داره این هستش که اقیانوس هند یه از نظر جغرافیایی، خب ما میدونیم اقیانوس ها پیوسته هستن با هم دیگه، طبیعتاً اقیانوس هند ادامهش خب اقیانوس آرامه. خب نکته‌ای که وجود داره این هستش که ادامه این دریای عمان و اقیانوس آرام، اقیانوس هند، ادامهش چندان پیدا چندان زیاد طول نمی‌کشه که شما با یک آبراه بسیار مهمی مواجه میشین که این آبراه مهم عبارت است از دریای سرخ و یه تنگه به نام تنگه بابل‌مندب که عملاً فاصله شما رو تا اینکه بخواید دور بزنید قاره آفریقا رو، فاصله شما خیلی کم میکنه تا اینکه شما به دریای مدیترانه برسید. پس بنابراین اگر یه دریا خلیجی داشته باشید و یه دریایی که این خلیج فارس به واسطه یه تنگه به یه دریای عمان برسه و بعد به یک آبهای آزادی به نام اقیانوس هند برسه، شما از این اقیانوس هند، اینا همه جغرافی سیاسیه، چون هنوز که قدرتی وارد نشده که شما عملا بخواید در اینجا بیان رقابت و قدرت ها رو در اینجا در نظر داشته باشید. در این مرحله شما یک آبراه دیگه هم میبینید که این آبراه بازم خودش یک تنگه بابل‌مندب داره یا تنگه عدن داره و این عملا میتونه از طریق با تنگه سوئز راه رو باز بکنه به سمت دریای مدیترانه که اونم یه دریای استراتژیک هست که جای خود داره. بنابراین شما از نظر به اصطلاح جغرافیای سیاسی موضوعات متعددی رو دارید که برای خود تنگه هرمز حائز اهمیت هست و ویژگی هایی که اون داره. بعد از این مباحثی که عرض کردم ما وارد یه سری ویژگی هایی میشیم که این ویژگی ها مشترکه، یعنی ویژگی های اقتصادی میشیم که ما اینا رو هم در ژئوپلیتیک براش های اهمیت میدونیم هم برای جغرافیای سیاسی. و اون ویژگی هایی که خیلی براش اهمیت داره این ویژگی ها مشترکه. شما این ویژگی ها رو هم تو بعد انسانی دارید، هم در بعد به اصطلاح اقتصادی دارید و هم در بعد سرزمینی یا قلمرویی دارید که اینا رو ما هر کدومشو عمدتاً در همه ابعادش میتونیم در مورد ژئوپلیتیک صحبت کنیم و در موردش حرف بزنیم. خب من اگه بخوام از نظر ژئوپلیتیکی، حالا من نمیدونم شما میخواید صحبتی یا سوالی بپرسید.
نه 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 شما هستیم خانم بدی، من میشنوم.
خواهش میکنم. خب من سعی میکنم که برای اینکه کوتاه بشه از همه این عوامل استفاده بکنم و اهمیت این مسئله رو اینجا عنوان بکنم. خب ما میگیم تنگه هرمز. خب بله، تنگه هرمز در واقع نقطه اتصالی هست که خلیج فارس رو به اصطلاح دریای عمان متصل میکنه. اما اگه بیان نگاه بکنیم که ببینیم این اتصالش عملا چه ویژگی هایی رو در واقع در بر گرفته از نظر پیرامونی، خب این دوتا کشور رو مورد نظر قرار دادیم و کشورهای پیرامون تنگه هرمز رو بی تردید میبینیم از نظر جمعیتی و نظامی تنها کشوری که نسبت به کشورهای پیرامون سطح بالاتری رو داره کشور ایرانه. یعنی ما چه از نظر تاریخی بیاییم نگاه کنیم، چه از نظر انسانی نگاه بکنیم، چه از نظر نظامی بیاییم نگاه کنیم، اصلا قابل قیاس نیست. ما یه سری معیارها داریم و شاخصها داریم برای قدرت. گاهی اوقات من بعضی وقتا میبینم تو رسانه ها یه اشتباهاتی در زمینه قدرت میکنن، مثلا با توجه به یک شاخصه میگن مثلا این شده ابرقدرت یا این شده بزرگترین قدرت. نه، ما اینجوری حساب نمیکنیم در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک. ما مجموعه ای از عوامل و شاخصها رو در نظر میگیریم و این عوامل و شاخصها رو در یک سری از به اصطلاح فرمولهایی که وجود داره که ما به اونها میگیم وزن ژئوپلیتیک در داخل اونها قرار میدیم و به این ترتیب سلسله مراتب و قدرت رو به دست میاریم و بعد میگیم آیا در این منطقه جغرافیایی قدرت بزرگ از آن کیه و بعد اینا رو سلسله مراتب میکنیم. اگر بیایم در همین کار ما انجام داریم، هم در خلیج فارس و هم در خاورمیانه، منتها خوب این عدد و ارقام همیشه طبق آمارها خوب طبیعتا تغییر میکنه چون کشورها تغییر میکنن آمار و ارقامشون. ولی ما الان هم بیایم نگاه بکنیم از نظر جمعیتی و نظامی و انسانی، خب ایران در وضعیت بالاتری قرار داره. نکته بعدی اینه که خب تمام سواحل شمال خلیج فارس رو حساب بکنیم، خود تنگه هرمز رو، دریای مکران یا مکران و یا عمان رو حساب بکنیم، حتی یک قسمت کوچکی از اقیانوس هند رو در کنار دریای مکران یا عمان رو به حساب بیاریم، تمامی این سواحل شمالش خوشبختانه جزء کشور ایران هست. بنابراین شما بیشترین سواحل رو اساسا طول ساحلی رو شما در قسمت شمال در ایران در قسمت شمال دارید. مشکل در اینجا چی هست؟ ظرفیته. یعنی شما ظرفیت ژئوپلیتیکی بالا دارید، اما آیا این ظرفیت ژئوپلیتیکی رو به طور بلفل تونستی تبدیل بکنید؟ این رو نباید با هم اشتباه بگیرید. شما ظرفیت ژئوپلیتیکی بالقوه بسیار بالایی دارید، یعنی شما میتونید این طول ساحلی بسیار زیادی که داریم هم در خلیج فارس و هم در دریای عمان که بی نظیره، یعنی این کشورهای جنوب خلیج فارس هیچ کدومشون از نظر طول ساحلی به کشور ما نمیرسن، اما آیا ما میتونیم این برادری رو که برای کشور خودمون داریم الان خوشبختانه، آیا ما میتونیم ظرفیتمون رو با این طول ساحلی بالاتر ببریم؟ خب به طور قطع ما این کارو میتونیم بکنیم. انشالله که جنگ تموم بشه ما این کارو به سرعت باید این کارو انجام بدیم تا ظرفیت خودمون رو ببریم بالا. نکته بعدی که وجود داره این هستش که خب ایران اگر نگاه بکنیم نسبت به سایر کشورها، موانع حفاظتیش هم در خلیج فارس کم نیست. یعنی شما در خود خلیج فارس و یعنی حاشیه خلیج فارس اگه نگاه بکنید جزایر زیادی دارید، تمامی این جزایر به عنوان موانع حفاظتی به حساب میاد. گاهی اوقات در نظر میگیرن که مثلا ما لارک رو داریم، لاوان رو داریم، خارک رو داریم، خب اینا جزایر فرض بفرمایید حالا یا نفتیه، بعضی از اینا مثل قشم یا کیش اینا مثلا جزایری هستن که خب گردشگری میره امثال اینا. اینا تنها بحث گردشگری یا صرفا بحث نفت نیست در اینا، اینا جزایری هستن عملا جزء موانع حفاظتی برای ما به حساب میاد، خصوص در همین جریان جنگ خلیج فارس کار کرده خودشون رو خیلی خوب به ما نشون دادن که در تمامی این مواقع اینا سرپل هستن از نظر نظامی برای ما، سرپل هستن که ما خیلی راحت میتونیم از اینا استفاده کنیم.
خانم دکتر خیلی متشکرم، چون فرصتمون رو به اتمامه، ما 30 ثانیه فرصت داریم با شما همراه بشیم.
برای من متوجه از فرموشتون نشدم.
عرض کردم که فرصتمون متاسفانه رو به پایانه توی این بخش. ما در خدمت شما هستیم برای صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی. یک دقیقه در خدمت شماییم.
جنبندی فرق باید گفتش که خب اون که مسلم هست این است که ما از چکای گوناگون اگه بخوایم نگاه بکنیم، یک هژمونی به نام غرب شاید میخواسته در اینجا کشور ایران رو خیلی ساده در نظر بگیره و این کشور رو به هیچ بشماره ایالات متحده، ولی در عمل به دلیل اهمیت تنگه هرمز در انتقال انرژی و نقش اقتصادی و نظامی که داره نتونست به خواسته خودش برسه. هم متحدان اروپایی ازش فاصله گرفتن، هم به تدریج کشورهای حاشیه خلیج فارس متوجه شدن که ایالات متحده حتی نمیتونه از وجود اونها دفاع کنه و ایران نه تنها علت وجودیشون رو زیر سوال میبره، حتی ناکارآمدی غرب رو در حفظ و نگه داشته اونها زیر سوال برده. پس بنابراین این خودش نشون میده که اون سلطه‌ای رو که غرب برای اونها یک رویا درست کرده بود، عملا همه اینا رو ایران زیر سوال برد با همین جنگ رمضان.
بله خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مجان بدیعی، براتون بهترین ها آرزو میکنم، عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. خداحافظ.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رها.
از یاد نمی بریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردند.
بزار از عمر این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم.
جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران رو مقتدر کرد، مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، درنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاقم وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن،
یه خدا قوت و عصر بخیر میگم به همه بچه های جهادی که به خدا ثواب کار شما رو فقط و فقط خدا میدونه و بس. به ویژه با اون جوانهایی هستم که بلا فاصله بعد از بمباران منازل مسکونی توسط دشمن خبیث خودشون رو میرسوندن اونجا، اول از همه پرچم ایران رو اونجا نصب میکردن و از همون روز اول یا دوم شروع میکردن به تمیز کردن خونهای تخریب شده و آوار برداری. خبر دارم یه سری از این بچه ها دکتر مهندس های رده بالایی بودند که تو این روزها کار و زندگیشون رو ول کردن و اومدن پای کار ایران ایستادن. اسم شما هیچ وقت از ذهن ایران جوان پاک نمیشه.
ارغوانم اونجاست،
وسط حلقه خانواده نشسته بود. برای 13 به در رفته بودن اطراف قزوین که پشت باغو زدن و ترکش نشست میون شهرگش. دو هفته ای میشه که دیگه نیست تا واسه کنکور درس بخونه، نیست که دیگه روانشناس بشه، نیست که مادرشو از پشت بغل کنه و ببوسه، دیگه نیست که مادرشو به اسم کوچیک صدا کنه و قربون صدقش بره، نیست که مادرش توی لباس عروسی ببیندش.
هر قوام شاخه هم خونه، جدا مانده من، آسمانه تو چرا تا بیس هوا
حنانه علیزاده رو دشمنی از ما گرفت که بودن هیچ کدوم از ما رو نمیخواد. مادرش میگفت همه ما اونجا بودیم، اما فقط حنانه شهید شد. آرزوامو با خودش زیر خاک برد. داغ اولین فرزند سنگینه. فرزندی که با اومدنش طعم مادر شدن چشیدی داغی نیست که به سادگی تحمل بشه. اما حالا برای آبادانی این خاک، برای آرامش قلب مادر حنانه و اینکه یادش توی دل زمین هم ریشه کنه، به نام اون یه نهال میکارم. نهالی که هر برگش نشونی از مهربونیش باشه و هر جوونش ادامه آرزوهایی که ناتمام موند. میکارمش تا هر بار که سبز شد یادم بیاره زندگی حتی توی دل فقدان هم راهی برای روییدن پیدا میکنه. این نهال سهم کوچیک منه از زنده نگه داشتن روشنایی دختری که زودتر از زمانش پر کشه.
بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش،
وقت و عاقبت همتون بخیر باشه. شماره یه سومانی پیام کوتاه ایران جوان شبکه جوان 3881، شماره ما در پیام رسان بره 0910-88-88-017 که به این شماره در پیام رسان بره میتونید پیام های صوتی خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید که پخش کردن و شنیدنش برای ما لذت صد چندان داره. ازتون خواستم به من بگید که توی این روزها دلچسبترین، لذت بخشترین و دلرباترین صحنه‌ای که دیدید چه صحنه‌ای بوده؟ دم شما گرم. شماره 0918-396 دو شماره فرمزه نوشن که سلام به موجی خوب، خدا قوت، خیلی متشکرم. نوشن که روز ارتش رو به دلاور مردان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک میگن. خیلی متشکرم. آه، پیام مهدی اسکندری از دلیجان. جانم فدای رهبر غلامرضا علی آبادی از بیرجند. من امیدوارم که انشالله به زودی ترامپ به درک واصل بشه. الهیان. امید رشید بند اهل لرستان ساکن تبریز گفته که صحنه تیراندازی همشهری غیورم از لرستان به بالگرد دشمن واقعا حس غرور به هم داد. خیلی عمالی آقا، دمتون گرم، دمتون گرم. مجید احمدی از تهران گفته قشنگترین صحنه‌ای که دیدم بستن تنگه هرمز بوده که ترامپ داره حسابی دیوونه میشه. شماره 0936-795 دو شماخر 61 گفته که روز ارتش بر شیر مردان وطن مبارک. یه دوستی هم نوشته که قشنگترین و لذت بخشترین و دلرباترین صحنه‌ای که توی این روزها دیدم اتحاد و وحدت و همدلی مردم بوده، به خصوص حضور پرشور مردم و تجمع مردم در خیابانها، میادین و مساجد. درود به این مردم عزیز و باقی. جان من ایران خانه خوبان، گوهر تا
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور
چشم بد از بوم بره تو،
دور دور دور
دور شود درد و بلا از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلان
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان زمزمه ی پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان.
حالا حالا جان من ایران خانه ی خوبان، گوهر تابنده در آیینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران
ما همه آرش تو دمان، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
رادیو جوان با برنامه ایران جوان و بخش خبری همراه باشید. رئیس مجلس در پیامی به مناسبت روز ارتش نوشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران نماد اقتدار، امنیت و مرزبانی از ایران عزیز است. نیرویی که ریشه عمیق در دل مردم دارد و با جانفشانی و ایثار خود همواره در حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور نقش مهمی ایفا کرد و خواهد کرد. فرماندهان و نیروهای فداکار ارتش هر جای این خاک که دست طلب به سوی آنان دراز کرد حضور پیدا کردند و در نبردهای نظامی، بحرانهای طبیعی و خدمت رسانی به ملت شریف ایران همواره در خط مقدم حضور دارند. داشتن چنین سربازان و فرماندهان شجاعی مایه افتخار و مباهات هر ملتی است و مردم ایران از چنین رزمندگان غیور و با شرفی بر خود می‌بالد. دلاورانی چون شهیدان موسوی، صیاد شیرازی، قرنی، نامجو، نصیرزاده، فکوری، آبشناسان، اردستانی، کشوری، شیرودی، بابایی، ستاری و شهدای بسیاری که نام آنان در حافظه تاریخی ملت شهید پرور ایران ثبت شده. صداهای انفجار در آبدانان، ایلام امروز و فردا کنترل شده است. فرماندار آبدانان گفت به دلیل خنثی‌سازی و انفجار مهمات باقی مونده از حملات آمریکای صهیونیستی در محدوده شهرستان آبدانان، صدای انفجارهایی از امروز شنبه 29 فروردین تا روز یک شنبه 30 فروردین ماه شنیده خواهد شد. اما رسانه تانکر ترنکرز یک نفتکش هندی رو اعلام کرد که به دلیل عدم توجه به هشدارهای نیروی مسلح در تنگه